بسم الله الرحمن الرحیم.
خب یه حدیث کوتاهی هست از حضرت عیسی ابن مریم نقل شد سلام الله علیه ما، تو کتب احادیثمون هست. حالا من بعید العهدم اون سابقه ها که دیده بودم از کتاب اثبات الهدات، یه آقایی که خبیرم هست و تألیفاتم داره او نقل کرده بود، من خودم مستقیم به اثبات الهدات مراجعه نکردم. حالا جلد یک بود جلد دو از سابق ذهنم مونده. قال عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما، خذ الحق من اهل الباطل، این کلام بسیار خوبیه، ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، و کونو نقاد الکلام، کونو نقاد الکلام. همین دو سه جمله هست، کلن سه جمله. عرض کنم که دیگه معنا کردم برای آیون که لزومی نداره، اما خب حالا توضیح مختصر فرمودن که بگیرید حق رو از اهل باطل. اگه کسانی هستن که باطلن، مسلکشون، مرامشون، خطشون، ربطشون، ولی خب یه حقی، حالا یا باطل یه حقی میگه، یه عمل حقی ارائه میده یا کلام حقی رو الغا میکنه، خب اون رو شما نگید چون باطل هست نباید این کلام حقش هم گرفت، کلام حقش بگیرید و بر طبقش عمل کنید. حالا کلامم نیست، خذ الحق دیگه، گاهی ممکنه کلام باشه، گاهی ممکنه که عمل باشه، گاهی ممکنه فکر باشه، دیگه مختلف دیگه، فکر درستی داره مثلا. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، حالا یک کسی اهل حق و آدم صالحی، آدم سالمی، آدم عادلیه، چه بسا متحجدم هست، چه بسا آدم خیلی متقی و محتاطی، اما یک فکری داره، حالا این فکرش باطله دیگه. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، حالا یک کلامی میگه به اصرار داره که این حقه، یا عملی انجام داده میگه حتما همین حقه، نه این شخصش حقه، ولی اون فکرش یا اون قلمش یا اون قدم و عملش باطله دیگه، اون رو نباید انسان بگیره. بعد معیار دادن حضرت برای خاطر مسئله، کونو نقاد الکلام. نقاد جمع ناقد، نقدم به معنای نقد و بررسی میگن، معمولا نقد و بررسی، تجزیه، تحلیل، نقادی، که آدم صحیح را از سقیم و حق را از باطل، کامل را از ناقص، ناب و خالص را از مقشوش و خلیط‌دار جدا کنه. نقادی اینه دیگه، نقاد، صراف، اینا رو میگن. حالا جمع ناقد، جمع صارف، صراف، نقاد. میگه کلام یه متاعیه، یه جنسیه که حالا الغا میشه به شما. حتی کون و نقاد الکلام، این ذیل خب کلام رو مطرح کرده اینجا، اون بنایی که من کردم در صدر، حق مطلق بود، کلام باشه یا فکر باشه یا عمل باشه، هرچه باشه. این کلام معمولا اون مصداق متعارف و رائج کلام سخنه، حالا اونه که معمولا گاهی حق گاهی باطل، ولا این منحصر به کلام نیست. میگه ناقد کلام باشه، کلام را نقد بکنید، اونطور نباشه تا یه سخنی الغا شد فوراً موضع بگیرید و جبهه بگیرید و با طرف پلنجار بید و پرخاش بش بکنید. نه، بگذار حرفشو بزنه و سعه صدر داشته باش، تحمل کن کلام متکلم را، مقاله قائل رو ببین که این کلام چجوریه. خب اگر کلام حقیه که دعوایی نداره این رو میگیری، و اگر باطله حیاهو هم نداره، خب باطل رو با برهان قاطع انسان ردش میکنه و خط بطلان روش میکشه. این نشانه اشاره به این که آدم باید در تحمل اقوال و افکار یه مقدار سعیت، در تحمل افکار، صحبت اقوال و افکار، بحث صحبت این مسائل، مسائل دیگه جای خودش. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اینی میخواد بگه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب آیه اینجور میگه، این حدیثم همون محتوا و مفاد در واقع میگه. نباید آدم یه مقدار زیغ صدر داشته باشه، به گونه ای باشه که اگر مریدشم، مرید واقعا ششتونگشم آمد، هیچش جرأت نکنه حتی یک مطلبی رو به عنوان سوال بپرسه، که نکنه آقای وقتی ما رو از این سوالمون کشف کنه که خطمون چیه. چون گاهی اینجور میشدن، گاهی جرأت این که یه سوالی بکنه، یه سوال علمی، یه سوال بالاخره مذهبی، یا سوال سیاسی، یا سوال اخلاقی، یا مسائل دیگه. آدم گاهی میونه که طرف اونقدر در تقیه به سر میبره که به خودش اجازه نمیده که از بنده طلبه یه سوال بکنه، چون میترسه که من با این سوال باطنشون بن ذاتش در بیارم. از این جد اختفا میکنه و بروز نمیده حتی اون مشکلی که در درون جانشه. نمیخواد سوال، بگه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعد شما رو به گونه ای مرید، مستمع، رفیق، برادر، دوست، همکار، به گونه ای شما رو در یابه که از قبل شما ایمن باشه، بدونه که اگر یه مطلبی رو ابراز بکنه شما محرمی، معتمدی. اونطور نیست که از این سوال ایشون بری تو نخی بعضی مسائل بعد بگه نه، این معلوم میشه که فکرش قاطیه، یا معلوم میشه افکار مقشوش رو خراب میداره، یا معلوم میشه خطش فلان و بهمانه. و این باید اینجور باشه، کونو نقاد الکلام یا یستمعون القول فیتبعون احسنه. اما مسئله خودمون که بحث اصول بود، دوران امر بین محظورین بوده، اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمت ذالک الشیء، همون شیء. خب مثال زیاد داره، فرض کن زنیه که احتمال میده خونی آمده، احتمال میده که در طهر باشه، احتمال میده که حیض باشه. که اگه طهر باشه یجب علیها صلات، یجب علیها الصوم. اگه نه حیض باشه یحرم علیها الصلات، حرام نماز بخونه. فرض کنم این هم ایشون نداره، ما نخواستیم بگیم چون درس خارج میشد دیگه، حالا ما گاهگاهی چیزی میگیم این مدار بینابین باشه، چون الحمدلله استعداد برادرها و دوستا خیلی بالاست و اهل فضلن، خب میفهمن ما گاهی مقداری مطلب رو اوج میدیم گاهی. البته بعد مشروط بر این که اصلی به عنوان استصحاب نباشه که مشخص کنه این طهر یا حیضه، چون اگه اصل باشه، استصحاب باشه، دیگه اون دوران بین محظورین به هم میخورون، بنا خراب میشه دیگه. این مشروط بر اینه که اصلی استصحابی نباشه که یا ثابت کنه که طهره یا ثابت کنه که حیضه. حالا یا استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی نباشه، ولی اگه باشه که نه، حالا از کنم که این مثالش اینجا از کردیم که چه باید بکنه. چهار قول یا پنج قول مرحوم آخون نقل کرده. قول اول این بود که نه حکم می شود، حکم می شود، فتوا و نظر داده میشه بالبراءه شرعن و عقلن، میشه اصول عقلیه، اصول براءت، اصول نقلیه، براءت شرعی، همه رو در اطراف این علم اجمالی که یا وجوب یا حرمت جاری کنی. شک داریم که آیا وجوب یا نه، رفع مال یعلمون قادق و بیغا بلا بیان. شک دارم که یه حرمت یا نه، رفع مال یعلمون قادق و بیغا بلا بیان. قول دوم این بود که نه یجب اخذ کنه به عهدهما تعیینن او تخییرن، اگه یکی از این دو مزیتی داره و برتری داره بر دیگری، فل مثل حرمت مزیت بر وجوب داره یا وجوب مزیت بر حرمت داره، اون رو بگیر که بعد میگه آخر بحث. و اگه نه هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارن، امران محتملان متکافئان و متساویان، خب مخیری اخصونه به یکی از این دو تخییرن. این قول دوم که الان پنج تا نمیشه، همون چهار تاش میکنیم. قول سوم که نه حکم میکنیم به، عرض کنم که تخییر عقلن تخییره، یعنی آزاد میخوای فاعل باش انجام بده عمل رو، اون زن میخواد نماز بخونه انجام بده، یا تارک انجام نده نماز نخونه، مثل ایام استظهار مثلا، اگه احتیاط نباشه. مع توقف عن الحکم بهی رأسن، خب عملا عقلا تخییر، اما لسانا چی بگم من مجتهد، چی بگم، چه فتوایی بدم، یا چی در رساله بنویسم، میگه هیچی. توقف کن از حکم با اون شی که وجوبه، حرمت، اباحه است، فلان است، نه توقف کن، ضمانت ببر، چیزی تو رساله عملیه به عنوان فتوا ننویس. ولی خب عملا عقلا تخییره، به مقلدین هم بگیر خب شما عقلا عملا مخیره دیگه، تازه شما هم نگی هم مخیر هستن دیگه، چون محظوره اینو متناقضه، اینه دایره بین فعل و تارک، یا فاعل یا تارک دیگه، قهری و تکوینی دیگه. حالا این نظر این آغاز دیگه. قول چهارم که مختار معلوم آخون بوده همینه، اینه عقلا میگه تخییره، عملا عقلا مخیره، بین وجوب و ترک، بین وجوب و حرمت، اینه بین فعل و تارک دیگه، الا اینکه مع الحکم و توقف دیگه نیست، مع الحکم بالاباحه شرعا، این شرعا میتونه قلم برداره مجتهد فتوا به اباحه بده، یا تو رساله عملیه بنویسه که نه این مباح است، حلال است، نه وجوب نه حرمت. این مختار مرحوم آخون بوده. ما تو مختار آخون اون روز بحث میکردیم چهارشنبه دیگه. مختار ایشون دو بخشه، دو تا مدعا داره که باید دلیل برای هر کدام اقامت. یه بخش این که عقلن عملن تخییره، خب این چه بگه چه نگه، هم قول سوم گفته بود دیگه، این دلیلش چیه؟ یه بخش دیگه، این اون روز هم گفته بود لعدم ترجیح، گفت خب نه وجوب فعل بر حرمت که ترک ترجیح داره، نه بالعکس ترجیح که نیست، بنابراین پس مخیری دیگه، اگه مخیر نباشید بگی نه حتما فعل و این ترجیح بلا مرجحه، حتما ترک ترجیح بلا مرجحه، ترجیح بلا مرجح قبیحه، باطله یا محاله، پس تخییر. پس علت این که تخییر از عقلا مرجح وجود نداره، اما چرا نقلا شرعا حکم به اباحه کنیم فرمود ادله کل شیء لک حلال، این شامل میشه اینجا را. شک داریم به این که آیا فعل حرام یا نه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعید. شک داریم به این که ترکش حرام یا نه، ترکش یعنی فعلش واجبه یا نه که ترکش حرام باشه. کل شیء لک حلال، پس عموم به اطلاق کل شیء لک حلال شامل میشه این مورد را. به حکم کل شیء لک حلال ما چه میکنیم؟ حکم به اباحه میکنیم. این حاصل حرف ایشون بود اون روز تا اینجا، تکرار ما سبق شده. خب بعد فرمود که نه، الاعز کنم، نه مانع عقلی داره این عموم، نه مانع شرعی. مانع عقلی اونجایی که مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد که شبه شبه محصوره باشه، نه دوران ام بین محصورین. خب اینجا مخالفت قطعی عملی که لازم نمیاد که، چون شما یا فاعلی یا تارکی. جمع بین فعل و ترک که موافقت قطعیه بکنی امکان ندارد، چون تناقض دیگه، در زمان واحد البته نه تدریجا. خب رفع هر دو، نه فاعل باشی نه تارک، اینم که عقلا محال، ارتفاع نقیزه اینه. فرض بر اینه که هر دوم توسلی هن نه تعبدی. بنابراین اینجا پس مانع عقلی که مخالفت عملی قطعی لازم بیاد نه نداریم، چون مخالفت قطعی عملا لازم نمیاد، امکان نداره، چون مخالفت قطعیه به اینه که نه فاعل باشی نه تارک باشی، ارتفاع نقیزه اینه محال. موافقت قطعی هم که واجب نیست، چرا؟ چون امکان نداره، امکان نداره. بنابراین پس از این جد راحتی مانع شرعی، مانع عقلی نداره. مانع شرعی شبه بدویه باشه، قبل الفحص باشه، قبل الیأس باشه، اونجا باید احتیاط کنی، اصل جاری نمیشه. اینجا اونجا هم که نیست دیگه، اینجا اونجا نیست، اینجا شما شبه بدوی نداری، یقین داری یا وجوب یا حرمته، باید محظوره. این از این جد اینم جاری نمیشه، مانع شرعی هم نداره. خب مونده یه مسئله که لیشون شده اشاره کردن که اگر من اصالت الحل جاری کنم، بعد قلم بردارم تو رساله عملیه بمیسیم این حلاله و این مباهه، در واقع یا وجوب یا حرمت، حکم به اباحه کنم چی لازم میاد؟ اباحه شق ثالثه، نه وجوب نه حرمت، مخالفت قطعیه لازم میاد. میگه این مخالفت قطعیه مخالفت قطعی التزامیه است نه عملیه، عملا که مخالفت لازم نمیاد، چون شما یا فاعلی یا تارکی، نه فاعل نه تارک که نمیتونی باشی، پس عملا مخالفتی لازم نمیاد. یا تو عملی، خب عاملی، یا ترک عمل کردی تارکی، هم عامل هم تارک که نه، نه عامل نه تارک هم که نه. بله مخالفت التزامیه لازم میاد، یعنی انت با این اصل حل که جاری کردی، یلزم که لا تلتزم و لا تعتقد، نه به وجوب نه به حرمت، بلکه ملتزم به شق ثالث میشه که اباحه باشه. این مخالفت قطعیه التزامیه بهش میگیم. و قد عرفته در امر خامس در بحث قطع صفحه 28 که مخالفت التزامیه مانعی ندارد، موافقت قطعیه التزامیه لزومی ندارد. اونی که لازم اینه که آدم عملا موکری کنه، مازاد بر اتیان عمل یه چیزم به نام اعتقاد التزام بر انسان واجب باشد. هی تکرار کردم تکرار میکنم، وجوباً فقهیان، نه اصول دین، از اون باب واجبه، وجوباً فقهیان که اگه من ملتزم نشم، عملم نیارم، هم نماز نخونم هم ملتزم به وجوبش نشم دو تا عقاب باشه. نه اینه میخوام بگیم این وجوب این رقمی نداره، یه وجوبه. نماز اگه نخوندن ولو فاسقه، نماز نخونده به خاطر نخونده نماز عقاب داره، نه به خاطر ترک التزام به وجوب صلات. مگه اون التزام، ترک التزام به اصول دین برگرده دیگه، کار به فقه نداره اونجا دیگه، اصول عقاید دیگه. این حرفی شد. علاوه آخون میگه موافقت التزامیم اینجا اتفاقا راه داره. میتونم من، درسته که نمیدونم آیا وجوب آیا حرمته، نمیدونم، اما نلتزم، نعتقد به اونی که در واقع حکم اللهه، هرچه هست، نعتقد به ما جاء به النبی فی صلات الجمعه صلی الله علیه و آله وسلم. اگه وجوبه من به اون معتقدم، اگه حرمته به اون معتقدم، اما کدومه نمیدونم. پس میتونم من التزام قلبی داشته باشم به اونی که حکم الله واقعیه، به ما جاء به النبی. خب اگه بگه خب اصل حل، میگه این حلال تو اصل حل جاری کردی، میگم این حلال ظاهرا در مرتبه ظاهر و جهل به واقع حکم حلیته. حکم به حلیت ظاهری با التزام به حکم الله واقعی با هم دعوایی ندارن. اون به یک محور میخوره، این به یک محور میخوره. التزام میخوره به محور حکم الله واقعی، التزام میخوره به اونی که در واقع، هرچه بعد حکم به حلیت میخوره به ظاهر دیگه. در افق واقع یا وجوب یا حرمت بندن نوکره همونم، به اون معتقدم، هم به اون میدم. در افق ظاهر چون نمیدونم که در واقع کیه و چیه، کلشن الله که حلال میگه، نه الله حلاله، هر کار میخوای بکنی بکن دیگه. این شبیه هم حکم ظاهری واقعی دیگه که ابن قبه اشکال میکرد. خب اشکالش هم اونجا آخون پاسخ داد که میشه حکم واقعی ظاهری دوتا باشن، او در مرتبه واقع فعلیت نداره، این در ظاهر فعلیت داره. بعد حکم غیر فعلی با حکم فعلی با هم استکاکی ندارن، در تناقض. هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط اضافه کبرای منطق جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان، نه در آخر و زمان، در آخر زمان. حالا غرض این که اشکال نداره. پس اولا میگیم چه، بس دو تا پاسخ دادیم. اولا میگیم که موافقت التزامیه لزوم نداره، دلیل بر وجوب فقهی موافقت التزامیه ما نداریم، امر خامس خوندیم. اگه نه سمجی که حتما باید ملتزم بشیم و الا اصول دینمون خراب میشه، خب ملتزم بشو اشکال نداره که راه بازه. غالباً دل ببند به حکم الله واقعی، به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله وسلم، عملا به حکم کلشان الا که حلال، بگوین حلال دیگه، یا فعل یا ترک، مانعی نداره. این تا اینجا. اینا تکرار بود، اعتذار میکنم. و قیاسهو، از اینجا دیگه و قیاسهو شاید دو سه سطر مونده به آخر صفحه دیگه. بله تقریبا دو سطر رو یه جمله مونده به آخر، و سه سطر مونده به آخر. و قیاسهو به تعارض، این دفع دخل مقدره، این جواب یک مطلبی است که بعضی گفتن. بعضی گفتن چی؟ در دوران امر بین محظورین باید حکم به چه بکنیم؟ تخییر بکنیم، نه اینی که توی آخون میگی. شما یا آخون گفتید تخییر عقلن عملن، نه حکم تخییر، تخییر عقلن عملن. حکم به اباحه شرعن، این حکم حرف آخون بود. ای قائل میگه نه، ما در دوران بین محظورین حکم به تخییر میکنیم شرعن، شرعن تخییره یا عقلن تخییره، یعنی مخیری یا وجوب بگیر یا حرمت بگیر، یا وجوب رو بگیر و عمل کن، یا حرمت رو بگیر و ترک کن. این حاصل حرف. خب چرا شما حکم به تخییر میکنی آقای قائل؟ میگه قیاس میکنم ما نحن فی را که دوران ام بین محضورن به چی؟ به تعارض خبرین متعارضین. در بحث تعادل و تراجی آخر همین کتاب انشاءالله میاد، خوندید دیگه. در تعارض بین خبرین متعارضین اونجا مسئله چیه؟ اونجا خوندید و خواهید خوند که اگر یکی از دو خبر متعارض اینا مزیتی بر دیگری داره ترجیحه، اگه نبود تخییره، اذن فتخیر. خب اینجا هم قائل میگه آقا دوران ام بین وجوب و حرمته، یا وجوب یا حرمت. خب این متناقضان و متعارضان هم دیگه دلیل نیست، مثل اینجا اونجا دلیل بوده، اینجا دو تا حکمه، اینجا مدلولها با هم در استکاکن، اونجا دو تا خبر دو تا دلیل بوده. حالا میگه اینجا رو به اونجا قیاس میکنم، کما اینکه اونجا تخییر بوده اینجا هم تخییره. اونجا اذن فتخیر حکم به تخییر میشد، تخییر در مسئله اصولی نه فقهی فرعی، یعنی حکم میشد، شما حکم میکردی که اخذ بکن به یکی از دو خبر، این یکی از دو خبر به عنوان حجت بگیر و دنبالش راه بیفت دیگه، این تخییر اصولیه. الحکم به اخذ احد الخبرین، یعنی بگو یکی از این دو خبر حجته، اون رو به عنوان حجت بگیر و بعد بر طبقش حالا گرفتی عمل کن. اینجا هم تخییره، یکی از این دو محظورین یا وجوب یا حرمت بگیر، اینجا حجت نیست دیگه چون حکمه دیگه، یکی از این دو رو بگیر عمل بر طبقش بکن، یا وجوب یا حرمت. این حاصل حرف قائل که غاصه ما نحن فیه را به باب خبرین متعارضین، کما اینکه اونجا حکم به تخییر اینجا هم حکم به تخییر، نه حکم به اباحه که شما یا آخون میگید. مرحوم آخون میگه قیاس اینجا قیاس مع الفارق، با اونجا فرق داره. البته مرحوم آخون سه صورت در جواب تصویر میکنه و ترسیم میکنه، در دو صورت میگه قیاس مع الفارقه، در یک صورت ممکنه قیاس بلا فارق باشه نه مع الفارق، بدون الفارق باشه، ولی خب گیر دیگر داره. خب بیان و ذالک اون دو صورت. این را هم باز آخون قبلا ما در بحث حجیت خبر واحد خوندیم دیگه، نبا دو مسلک در حجیت خبر بوده، یه مسلک سببیت و موضوعیت بوده، یه مسلک هم کاشفیت و طریقیت بوده. یه عده میگفتن که خبر واحد که قائم میشه بر وجوب چیزی، وجوب صلات جمعه، یکی هم قائم میشه بر حرمت چیزی، حرمت صلات جمعه، خبران متعارضان. اینا حجیتشون از باب موضوعیت و سببیته، بارها گفتیم ای قیام الامارته علا وجوب شیئن یکون سببا و موضوعا و علتا لحدوث مصلحت جدیده وراء واقع، در این شیئی که قام خبر بر وجوبش، یهو این قیام خبر، این قیام خبر مصلحتی را ایجاد، قیامش موجب میشه که مصلحتی در این شیئی که صلات جمعه است ایجاد بشه، تا ایجاد شد دنبال این مصلحت تامه ملزمه در واقع حادثه و جدیده کار به واقع نداریم. حالا فعلا یک وجوب هم میاد بالای صلات جمعه، پس این اماره قیامش علت، موضوع، سبب
مصلحت آوره و حکم ساز و حکم آفرینه. نه آمده یه چراغ باشه واقع نه. میگه من کار به واقع ندارم، واقع نشون بدم. نه آمده که در مقابل واقع دکون باز کنه حاصل. این منش. یا قیام اماره دیگه بر حرمت صلات جمعه، اونم علت میشه، موضوع میشه، سبب میشه که یک مفسده تو صلات جمعه تولید میشه، دنبالش هم حرمت. اقیت میگفت نه اماره هیچ کار نمیکنه، چیزی بیاره، چیزی بسازه، ملاک درست کنه، حکم بیاره، نه، فقط در خدمت واقع آمده که چهره واقع رو نشون بده، حاکی کاشه. این دو مسئله. حالا آخون میگه بنابر مسلک سببیت در اماره، در خبرین متعارضین، که یکی وجوب میگه یکی حرمت میگه، اونجا علت تخییر مشخص. آقا اونجا با اینجا فرق داره. اونجا هم در وجوب ملاکه، هم در حرمت ملاکه. حرمت و وجوب هر دو میشن چی؟ میشن ملاکدار. اگه ملاک دار و پلاک دار شدن، هر دو پلاک و ملاک دارن، خونه های بی پلاک، خونه های بی اعتبار، خونه بی پلاک، نه پلاک دارن، ملاک دارن بالاخره. حالا که ملاک دارن میشن چی؟ میشن متزاحمان. باب چی میشه؟ باب تزاحم میشه. تزاحم که شد، اگر اینها ملاک هاشون همسان باشه، اذن فتخیل. عقل میگه خب متزاحمانن، اینم ملاک داره 100 درجه مصلحت، اونم ملاک داره 100 درجه چی؟ مفسده. خب دیگه اذن فتخیل، میخوای دنبال این بره، میخوای دنبال اون بره، چون یکسانه دیگه. علت تخییر اینه. اما اگه طریقیت باشه، پس تخییر در اونجا مطابق قاعده است، چون رو اون مبنا باب چی میشه؟ باب تزاحم میشه، نه تعارض. میفته تو کبرا و خانواده تزاحم، در متزاحمان عقل میگه انقذ هذا الغریق انقذ ذاک الغریق، هر دو مؤمنن، هر دو همسان و همترازن، خب مخیر این غرق نجات بده، اونو نجات بده، هر دو که نمیتونه یکی از این دو، خب عقل ده. اما اگه نه، کاشفیت چی باشه؟ طریقیت باشه. اگه طریق باب تعارضه، نه باب تزاحم، که حقا طریقیت باب تعارضه. خود در باب تعارض قاعده میگه چی؟ قاعده میگه اذا تعارضا تساقطا. اگه دوتا طریقن، دوتا آینن، میخوان یه چهره ای رو نشون بدن، چهره رو، ولی با هم در نشون دادن چهره استکاک دارن. خود اذا تعارضا همزورن، همزورن دیگه، هر دو عبر قدرتن یا هر دو نه ضعیفن، هر دو که همزوره هر دو ساقط میشن دیگه، میرن کنن. از تساقطه، نه ترجیح، نه تخییر، الا این که به دلیل خاص که چی باشه؟ اخبار علاجیه، به حکم اون ادله خاص میگیم تخییر. اون ادله که ادله علاجه مال کجاست؟ مال خبرین متعارضینه. اونجا ناچاریم بگیم تخییره دیگه، یا این یا اون. چرا ناچاریم بگیم تخییر؟ چون اینم چراغ شما رو به واقعی میرسونه، اونم چراغ شما رو به واقعی میرسونه، هر دو ملات طریقیت رو دارند، هر دو منات چراغ بودن رو واجدن، لذا میگن اذن فتخیل. میخوای با این برو خدمت واقع میرسی، یا با این برو میرسی دیگه. و در ما نهنفی دو تا حکمه در بران انبین محضورینه، یا وجوب یا حرمت، نه دو تا خبر، دو تا حکم، یا وجوب یا حرمت. اینجا اونجا نیست که شما قیاس کنی اینجا رو به اونجا. حالا که دو حکمه، اینجا اگه بگینه حکم تخییر میکنیم، تخییر چی؟ تخییر اصولی، یعنی در مقام فتوا که مجتهد مخیر فتوا بدهد به کی؟ به این که وجوبه، یا این دقیق ظریفه، یا فتوا بدهد که این حرمت و رسالش. خب این دلیل میخواد، اگه فتوا بده که این وجوب داره نه حرمت، عین دلیل تشریعه. اگه فتوا بده که این حرمت نه وجوب، عین دلیل، دلیل نداره، خب تشریع بدعته. لما تقولون علی الله ما لا تعلمون، تشریع بدعته. پس تخییر اصولی که فتوا بده دلیل نداره، تخییر عملی نمیگی، یعنی فقها عملا مخیره، یجب تخییر عملا، رو یجب تخییر، تخییر عملی هست قهرن دیگه، خب هست دیگه، یعنی یجب نمیخواد که، ایجاب تخییر اونجاست که من قدرت داشته باشم بر تخییر و قدرت داشته باشم بر ترک تخییر، اونجا به من میگن یجب بر تو تخییر، اینجا من قدرت بر ترک ندارم که من تکوینن مخیر هستم دیگه، تحصیل حاصله دیگه، دیگه ایجاب کنند و این دقیقه، این تو متن اصلا عبارت گویایی نداره، حتما باید یادداشت فرمایید. اینه که این تخییر عملی فقهی و اینم بالاخره این تحصیل حاصله، چون اصلا اینجا بعث و طلب در جایش که فعل و تک در اختیار من باشه، اینجا من تکوینن آزادم، یا فاعلم یا تارک، دیگه از این دو حال نمیتونم در برم. اگه میشد من از حال تخییر بتونم بکشم بیارم بیرون خودم رو، خب میشد که نه یجه با تو تخییر بمونی، خب تو هم نگی من موندم دیگه توش دیگه. اینه که پس اینجا رو قیاس مونجا نکن. یک کلام بگم که بعد دیگه زمان داره وقت چیز میشه، به سمت عبارت یه صورت داره که بگیم علت تخییر در خبرین متعارضین نه سببیت که باب تزاهم باشه، نه طریقیت که باب تعارض باشه، دلیل خاص اخبار علاج چیز دیگری، چیز دیگر چیه؟ بگیم حتی این چیز موهونی گفته، ایشون خودش هم قبول نداره گفته. این که بگیم علت تخییر در اونجا اینه که این خبر که میگه نماز جمعه واجبه، این منشأ شد، این خبر منشأ شد که احتمال وجوب تو نفس من روح من پیدا بشه. اون خبر که میگه حرمت، منشأ شد که احتمال حرمت در ذهن من چی پیدا بشه. این دو خبر منشأان لحدوث احتمالین فی نفسی، یک احتمال وجوب، دو احتمال حرمت. احتمال وجوب و حرمت منشأ تخییره. اگه اینو بگیم خب بگیم اینجا هم احتمال وجوب و حرمت هست، پس اینجا هم تخییره، ولی خب این نیست دیگه. خبرین متعارضن منشأ چیه؟ ممکنه منشأ پیدن کلاغ باشه، نه دو خبر متعارض دو تا حجتن، نه اینکه اینا منشأ شدن که من احتمال بدم، نه تا بگیم اینجا مو احتمال هست پس اینجا هم تخییر باشه، نه اونجا یا موضوعیت باب تزاهم تخییره، یا طریقیت باب تعارض تساقط اخبار خاصه علاج میگه تخییر، باید اون ادله اینجا نیست. حالا من بقیه شو از روم میخونم که خیلی چیز نشونه. و قیاسه، نه قیاس ما نحن فیه تذران امر بین محظورین رو به تعارض خبرین که دال است یکیشون بر حرمت، حرمت صلات جمعه فی المثل، دیگری بر وجوب، این قیاس باطلون، قیاس محل فارغه. چرا؟ فإن التخییر بینهما، ای بین الخبرین، علا تقدیر کون الاخبار حجتن من بابست سببیه، اگر از این باب باشه این تخییر، یکون و علل قاعده، این تخییر مطابق قاعده است، عقل میگه این واو و من جهت عطف تفسیره، علل قاعده یعنی چی؟ یعنی این تخییر از جهت تخییره، یعنی از باب، از قوم و قبیله و طائفه تخییر بین واجبین متزاحمینه، شبیه اونه از اون جهت، از اون پا... این باب تزاهمه نه باب تعارض، و در باب تزاهم عقل میگه مخیره دیگه، اگه ملاک ها متساویان ملاک دیگه، عقل میگه مخیره. حتی اینجا ایشون داره که از جهت تخییر بین واجبین، که انا میخواه بگه از اون باب، از باب تخییر بین واجبین متزاهمین، و الا اینجا وجوب حرمت نه واجبان، اینجا دوران ام بین محضورین وجوب حرمت نه واجبان متزاهمان، از اون بابه. و علا تقدیر، و این تخییر بنابر تقدیر انها، این که حجیت اخبار از باب طریقیت و کاشفیت باشه، فانه این تخییر از باب طریقیت اگر باشه و امکان علی خلاف القاعده، این خلاف قاعده است. چرا؟ چون اذا تعارض قاعده اینه که چی؟ تساقط و تساقط قاعده نه تخییر. الا ان احدهما تعیینن، اونجا که یکی مرجح داشته باشه، او تخییرن مرجح نداشته باشه، حیث کان احدهما واجدن، احد خبرن یعنی واجدن لما هو المنات لطریقیه، اون مناتو کلید رمز طریقیت رو داره، اونی که مزیت داره تعیینن یا اونی که مزیت نداره تخییرن، این منات طریقیت هم این داره هم اون، یا اینه فقط. خب منات چیه؟ من احتمال اصابه، احتمال میدیم که این چراغ ما رو به واقع برسونه. خب این هم طریقه، اون هم طریقه، این هم این منات رو که احتمال اصابه به واقع داره اونم داره، این داره یا تعیینن اگر مرجح داره یا تخییرن اگر مرجح نداره. با اجتماع سایر شرایط میگه مخبر راوی ثقه است، راوی عدل فعل مثلا و امثال این، اینجا حصله داره او سارش بهتره که نسخه بدل بالا. خب الا ان احدهما تعیینن اگه مرجح داره یا تخییرن اگه مزیت نداره، چون اینجوری هست ساره حجتن فی هذه السوره، اون احدهما حجت عد خبره اینا در این صورت که تعارض کنند از باب چی باشه؟ از باب طریقیت باشه. خود چرا حجت؟ با اینکه تساقط قاعده، نه تخییر، نه تعیین، به ادله ترجیح و اخبار علاج، ادله ترجیح تعیینن یا ادله تخییر تخییرن دیگه، تعیینن اونجا که مرجح داره، تخییرن اونجا که مرجح نداره. و عین ذالک، این کجا؟ خبرین متعارضن کجا و ما نحن فیه کجا؟ و عین ذالک کجاست آن؟ عین تراب من رب و رب الارباب میکنه، این شبیه همونه. عین ذالک آن، آن چی؟ یعنی تخییر در خبرین متعارضین، مما از اون چیزی که ما نحن فیهه، که اذا لم یکن مطلوب، مطلوب نیست اینجا مگر اخذ به خصوص ما صدر واقعا. در دوران ام بین محضورن خبر که نداریم، اینجا که دوتا خبر که نیست، که دوتا حکمه. اینجا اونی که لازمه از جهت اعتقاد اینه که دل ببندی به اونی که در واقع هست. دل بستن به اونی که در واقع هست میبندن دیگه، نیازی به حکم به تخییر نداره، خود دل میبند. حالا او یه چیز دیگه است که اون بحث دیگه داره، باز که دیگه شبیه باز موضوعیت میشه اگه اونجور بگیم، شبیه طریقیت دیگه نمیشه، موضوع شبیه موضوعیت میشه اگه درست باشه. اینجا پس التزام و اخذ قلبی به خصوص ما صدر واقعاً ای حاصله، یا اخذ و التزام عملی به خصوص ما صدر واقعاً خو حاصل شاره بگه نگه، خو من تکوینن خودم عملاً یا فاعل یا تارک دیگه، پس این حاصله. و اخذ به خصوص عهده ما، اخذ به خصوص وجوب کنم یا خصوص حرمت، این نمیشه. رب ما لا یکون الیه به موسل، چه بسا به سوی ما صدر واقعاً موسل نیست. ممکنه من اخذ به خصوص وجوب کنم واقع حرمت باشه، یا بالعکس اخذ به واقع واقعی کنم هرچی میخواد باشه، خب میکنم دیگه، گیر نداره. عملا تخییر میگی، خب تخییر عملی هست فقهی، تخییر اصولی میگی فتوا بدم به وجوب، دلیل میخواد تشریع و بدعته. التزام قلبی ببندم به واقع چشم، سمعا و طاعه میبندم دیگه، گفتن نداره. نعم لوکان تخییر بین خبرین، احتمال سوم لعجل ابداعهما، چون این دو خبر ابداع می کنند احتمال وجوب و حرمت را، در کجا ابداع میکنن؟ ابداع اظهار، یعنی در صفحه نفس من. کیه که وجوب صلات یا حرمت تو صفحه نفس من ظاهرش کرده، اونجا عکسشو در واقع فیلمش ظاهر کرده؟ این دو خبرن دیگه. این و احداث، اتو تفسیرمون ابداع و احداث این دو خبر، ایجاد این دو خبر، حتی تفسیرم نشه، تردید بین وجوب و حرمت رو که علت تخییر و رمز تخییر این باشه که این دو خبر که من بینشون مخیرم، چون اینا باعث شدن که احتمال وجوب و حرمت تو ذهن من ظاهر شد، اینا موجب شدن که من به تردید بیفتم. پس عمده اون ظهور احتمال ها و تردید، این تردید در دوران ام بین محضوران هست، پس اینجا تخییر باشه. اینجا لکان قیاس فی محلهی، قیاس قیاس به جاییه، قیاس بلا فارقه، نه محل فارق. لدلالت دلیل، این خوب بخونید، لدلالت دلیل علی تخییر بینهما، علی تخییر هاهنا، اینجور بخونید، چون دلالت میکند اون دلیل، اون دلیلی که دالت بر تخییر بینهما بین خبرین، همون دلیل دالت بر تخییر هاهنا در محظورین، چون علت احتمال وجوب، احتمال حرمته، این تردید بین وجوب و حرمت، این علت اینجا ما هست دیگه. ولی خب این حرف حرف بی اساسیه، اونجا دوتا حجتن، دوتا خبرن، احتمال مطرح نیست، اون دوتا حجت، این میگه وجوب و میگه حرمت، من موندم توش. تزایات تزاهم عقلا تخییر علا قاعده، یا تعارض اخبار علاج، ولا مجال هاهنا لقاعدت قبل اقاب بلا بیان. اگه کسی بگه در دوران انبین محضورین ما براعت عقلیه جاری میکنیم نه اباحه شرعیه، با آخون بگه قاعده قبل اقاب بلا بیان، میگه آقا آیا بیان بر وجوب داری یا نه؟ میگه نه. قاعده قبل اقاب بلا بیان میگه وجوب نداره، فعل واجب نیست. آیا بیان بر حرمت داریم؟ میگیم نه. قادر قبه عقاب بلایان میگه نه، این حرام نیست، اگه انجام بدی عقاب نداره. پس به حکم قاعده قبه عقاب بلایان نفل من ایده، نه ترک مانعی داره. آخون میگه نه، این قاعده اینجا جایی نمیشه. چرا؟ چون قاعده قبه عقاب بلایان بلا بیان موضوعش چیه؟ لا بیانه. اینجا بیان که هست که، اینجا دلیل آمد میگه وجوبه، دلیل آمد میگه حرمته، پس تم البیان. اله که من قدرت ندارم تکوینن که جمع کنم بین فعل و ترک، من عاجزم، نه بیان قاصره. تم البیان بیان هست، لذا قاعده قبه قابل بنا اینجا جاری نمیشه، بیان تمامه، هم بر وجوب هم بر حرمت. منم که نمیتونم این دو را با هم جمع کنم. شبیه این که انقذ غریق، خب انقذ غریق، این غریق مؤمن انقاذش واجبه، اونم انقاذش واجبه. اگه من بتونم هر دو را انقاذ بکنم، خب باز انقاذ کنم، اگه نتونم چی؟ بیان تمامه. الا که من چون نمیتونم، از این جهت تخییره دیگه، مخیل. لا مجال ها هنا لقاعده قب عقاب بلا بیان. چرا؟ فعنه و شنچه این است، لا قصور در بیان ها هنا در دوران ام بین محضرن، بیان قاصر نیست، بیان خیلی عالی و جالب آمده. بله خب اگه بیان آمده آی آخون، همینجا شما یه حاشیه با آی آخون بزنید، اگه بیان آمده شما چرا پس اصل اباحه جاری میکنی؟ چرا براعت نقلی جاری میکنی؟ روف مالا یعلمون کلو شنیل که حلال. اگه بیان آمده، خود میگه بیان آمده دیگه، یا وجوب یا حرمت، این اشکال متوجه آخون بخره هست. حالا و پس اینجا بیان هست، و اندما یکونو عدمو تنجز تکلیف. خب اگه بیان هست، چه تکلیف بر من منجزه که احتیاط بکنم؟ میگه چون نمیتونم دیگه، متناقضینش نمیتونم جمع کنم. اندما یکون عدم تنجز تکلیف لعدم تمکن، قدرت ندارم از موافقت قطعیه و الا بیان هست. اگه قادر بودم که احتیاط بکنم و هم فاعل باشم هم تارک میکردم این کار، مانند مخالفت قطعیه، همان گونه که مخالفت قطعیه رو قدرت ندارم، ارتفاع نقیزه اینه، موافقتم قدرت ندارم چون اجتماع نقیزه اینه. نه اینکه بیان نیست، مانع تو کار حاصل، نه مقتضی نداره. و الموافقت الاحتمالی حاصلتون، اما موافقت احتمالی حاصل انجام بدم، احتمال داره که واجب بوده، پس موافقت احتمالی کردم. ترکم بکنم، احتمال بدم که حرام بوده، موافقت احتمالی کردم. اما موافقت قطعیه مقدور نیست، مخالفت قطعیه مقدور نیست. عبارت اینجا نداره، یعنی سیاه شده. موافقت احتمالی حاصلتون بعد چی داره؟ لا محاله، ناچار دیگه، تکوینن دیگه. شما فاعلم باشی احتمال میده که موافقت کردی، شاید واجب بود. تارکم باشی میگه شاید حرام بوده، اما یقین کنی موافقت کردی نمیتونی دیگه، یا مخالفت کردی نمیتونی. ثم ان متاسفم کم شده اینجا دیگه، خیلی سوالی داره که میگه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.